اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شبتان بخیر. در برنامه خبری این ساعت 28 سپتامبر 2017 میلادی گزارش های از افغانستان و جهان را به میزبانی من نسرین محمود عزیزی میشنوید. اما نخست همکارم محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام شنونده های گرامی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با سوشما سوارج وزیر خارجه هند ملاقات کرد. این دو مقام در این دیدار درباره روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری کابل دهلی، دهلی نو بحث و تبادل نظر کردند. طبق مطلب کوتاهی که در صفحه فیسبوک رئیس اجرایی افغانستان نشر شده است، وزیر خارجه هند بر افزایش مناسبات اقتصادی سیاسی دو کشور تاکید ورزید. در این ملاقات رئیس اجرایی افغانستان و وزیر خارجه هند درباره پیامدهای استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بحث و تبادل نظر کردند. در این رابطه مصاحبه‌ای داریم با شهیدا محمد عبدالی، سفیر افغانستان در هند، که پس از اخبار نشر می‌شود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در دیدار با نریندرا مودی نخست وزیر هند در دهلی جدید روی تهدیدها و چالش‌های هراس‌افکنی بحث خواهد کرد. چندین نماینده ارشد سازمان ملل متحد امروز راهی ایالت رخین میانمار شدند. سازمان ملل متحد خواستار رساندن کمک‌های بیشتر بشردوستانه به این منطقه شده است. این نخستین سفر هیئت سازمان ملل متحد به منطقه رخین است، جایی که شاهد خروج گروهی صدها جایی که شاهد خروج گروهی صدها هزار مسلمان روهینگایی در جریان گسترش خشونت‌ها بوده است. در این حال کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که زنان و دختران مسلمان در مسلمانان روهینگایی به شدت در خطر نقض حقوق اولیه‌شان قرار دارند. حکومت بنگلادش عملیات‌های ضد دهشت‌افکنی را با قطعات جدید پلیس توسعه می‌دهد. تمرکز این عملیات بر ردیابی محل افراطیون مزنون است. نیروهای بنگلادشی می‌گویند که تهدید اسلامگران افراطی را از طریق یک رشته یورش‌ها و سرکوبی‌ها محدود ساختند. تصمیم به ایجاد این قطعه جدید پلیس که شامل تیم‌های خاص محاربوی و متخصصین استخباراتی است، در پی حملات مرگبار چند سال گذشته بر نویسندگان، ورزشکاران، اتباع خارجی و سایر افرادی که تندروان آنان را دشمنان اسلام عنوان کردند، اتخاذ شد. صدها مسافر منتظر پرواز هستند تا از میدان هوایی بین المللی شهر اربیل منطقه کردستان عراق بعد از آن خارج شوند که بغداد به منع پروازها به آن منطقه تهدید کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
این ممنوعیت پروازها توسط بغداد بعد از آن به عمل آمده است که همه پرسی استقلال کردستان اوایل این هفته برگزار شد. اکثر شرکت‌های هوایی بین المللی که به آن میدان هوایی و از آن میدان هوایی منطقه کردستان پرواز می‌کنند اعلام کردند که پروازهایشان را از شب جمعه در همسویی با این ممنوعیت به تعلیق در می‌آورند. از جانب دیگر حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق گفت که ترکیه توافق کرده است که تنها با بغداد در مورد صادرات نفت از آن منطقه کردنشین خود مختار معامله می کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صحبت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد انکشافات در عراق و سوریه و تصمیم ترکیه به خریداری سیستم دفاع راکتی ساخت روسیه به ترکیه سفر می کند. دیدار امروز پوتین از ترکیه در حال انجام می شود که ترکیه و روسیه روابطشان را تغییر دادند، به نحوی که این دو کشور از جناح مخالف در سوریه حمایت کردند. مسکو در کنار بشار اسد رئیس جمهور ترکیه است، رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه از دشمنان آن کشور از زمان آغاز جنگ سوریه در 6 سال قبل حمایت کردند. مقامات یونانی میگویند که بیش از 20 مهاجر یا پناهجو را امروز در جزیره یونان نجات دادند. یک کودک در این حادثه غرق شده و جان باخته است. سحر عظیمی با شرح بیشترین خبر.
گارد ساحلی یونان در ابتدا 6 نفر را در دریای نزدیک ساحل جزیره کوچک کاستوریزو شناسایی کردند. مقام‌های یونانی عملیات جستجو و نجات را با قایق‌های گزمه و یک هلیکوپتر فرستادند که کارگران نجات بعداً 20 نفر دیگر را یافت کردند و نجات دادند. نوعیت قایقی که مهاجرین استفاده کرده بودند و اینکه آن قایق غرق شده یا واژگون شده هنوز معلوم نیست.
سرازیر شدن بیشتر از 1 میلیون پناهجو به آلمان در سال 2015 به گونه گسترده دلیل افزایش حمایت از حزب ضد مهاجرین بدیل برای آلمان پنداشته می شود. این حزب در انتخابات روز یک شنبه توانست 13% آرا را کسب کند. حکومت آلمان امیدوار است که این افزایش را با مدغم ساختن پناهندگان به صورت ممکن در جامعه توقف دهد. الهی عمروف رهبر تاتار در شبه جزیره کریمیه که به خاطر مخالفتش با الحاق آن منطقه به روسیه به 2 سال حبس محکوم شده است، دیروز گفت که او در مورد محکومیتش استیناف طلب خواهد شد. عمروف بعد از اعلام محکومیتش توسط محکمه به صدای آمریکا گفت که او هیچ تردیدی ندارد که فرصتی برای تغییر حکم علیه وی وجود داشته باشد. عمروف به اتهام تقاضای عمومی به جدایی طلبی متهم شد، تقاضایی که بعد از الحاق شبه جزیره کریمیه در اوکراین توسط روسیه غیر قانونی شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، امروز در دهلی جدید با شماری از تجار و سرمایه گذاران برجسته هندی و مقامات آن کشور دیدار و ملاقات نمود. برای دریافت معلومات تازه از آجنده اساسی سفر رئیس جمهوری اجرایی به هند، رویا زمانی مصاحبه را با محمد شیدا عبدالی، سفیر افغانستان در هند، انجام داده است که در مورد صحبت‌های امروزی مقامات افغان با هند معلومات می‌دهد. توجه کنید.
سفر ما دو هدف و دو اجنده داشت. یک اجنده اقتصادی بوده و اجنده دوم ما نشست با مقامات حکومت هند بوده که صدر اعظم و رئیس جمهور و خارجه هند دو بوده که ملاقاتی دو جانبه داشتیم که روی همکاری های دو جانبه و شامل همکاری هایی که ما به هند داریم صحبت شد و نتیجه بسیار مثبت داشتیم.
خب آقای عبدالی، با توجه به استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و پاکستان، هند یک شریک کلیدی افغانستان عنوان شده است. شما لطف کنین بگوین که دکتر صاحب عبدالله چطور میتونه که همی اعتماد هند بیش از پیش جلب کنه به سوی افغانستان؟
بی اعتماد داریم. هندوستان همیشه به افغانستان همکاری کردن و همکاری خود ادامه دادن. ما روابطی که به هند داریم نسبت به بسیار کشورهایی که در جهان داریم نزدیکتر است و به همین ترتیب اعتماد هند مطلقا وجود دارن و تعهد امروز یک بار دیگه تکرار کردن. اما استراتژی جدید امریکا که میخواین هند در افغانستان زیادتر جای همکاری تشویق کنن و ایرم خوش آمد گفتن و هندوستان استراتژی جدید امریکا را خوش آمد گفتن و همکاری خود افغان در مورد انکشاف اقتصادی و همکاری دیگه که میکنن وعده بیشتر دادن. و امروز این نشست امروزی ما شما که داشتیم جزء یک قسمتش جزء استراتژی جدید امریکا بوده.
خب به نظر شما طی سفر آقای عبدالله چگونه توازن رابطه بین حکومت افغانستان با هند و پاکستان را حفظ کرده میتانه؟
خب ما رابطه با همه کشورهای همسایم داریم، با جهان داریم و میخواهیم که رابطه خود با همه کشورهای جهان بسازیم. چون آل رابطه ما با هند امروز صحبت میشه، جهاز ای رابطه طوری که پیشتر عرض کردم یک رابطه بسیار مهم با افغانستان است و نظر به همکاری های هند در 15 سال گذشته ما این رابطه را دیگه عمیق تر می سازیم و امروز نمونیش بوده که هندوستان یک بار دیگر تعهد خود به افغانستان تکرار کردن و این به این معنا نیست که ما گویا این رابطه را علیه کدام کشور استفاده میکنیم یا نمی خواهیم به کشور دیگر بسازیم یا از این کوشش افغانستان ادامه پیدا میکنه.
خب قسمی که دیده شد که جیمز ماتس وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان هند سفر کرد لیکن به پاکستان نرفته. آقای عبدالی، تا چی قدر این اقدام پاکستان میتونه که تحریک کنه و آیا به نظر شما رئیس اجرایت در سفر خود به این تحریکیت اضافه نمیکنه؟
ما خو رابطه ما با امریکا یک رابطه مستقل است و همچنان رابطه ما با هندوستان یک رابطه مستقل است و چون این رابطه مربوط سه کشور می باشه، لذا ما سر مسئله که مربوط سه کشور ما می باشه روی از او صحبت می کنیم. امیدوار هستیم که این رابطه تعریف دیگه نداشته باشه، هیچ کشور چی در همسایگی ما باشه و چی دور از همسایگی.
و آقای عبدالی در اخیر اگر لطف کنین بگوین که آیا سوی مقامات افغان به خصوص دکتر صاحب عبدالله پیشنهاد خاصی پیرامون تجارت صورت گرفته یا خیر و نگرانی تاجرای افغان از بلند بودن تعرفه های گمرکی بر کالاهای تاجر افغان در هند آیا روی موضوع هم صحبت ها صورت گرفته یا خیر؟
طبعا سر تمام مسائل که ربط داره به تجارت افغانستان و هند و به این شکل تعرفه و دیگه مسائل تکنیکی که در این موضوع مطرح صحبت شده و هندوستان همکاری خود از نگاه آسان ساختن تجارت همیش دادن و امروز باز تکرار کردن و همچنان تجارتی که با سرمایه گذارانی که به هند امروز آمدن امروز صدر اعظم هند وعده سپردن که دو کنفرانس بزرگی که اینا در هند دارن در سال جاری در ماه دسامبر و نوامبر و وعده سپردن که به این کنفرانس سرمایه گذار افغانستان باز دعوت خواهد کرد. این ای تعهدات جدید است که میخوان که سرمایه گذار در افغانستان دیگه هم تکرار شوند و هندوستان به این تعهد محکم است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، ساعات قبل انفجار در منطقه چنداول کابل در مقابل دروازه یک تکی خانه رخ داده است. خبرنگار ما خیرالله رسولی همین لحظه از طریق تلفن آنچه را که دریافت کردن مستقیما شما را در جریان قرار میدن. سلام آقای رسولی، آواز ما را میشنوید؟
سلام بر شما. بله، ما آواز شما را دارم.
تشکر. این رویداد دقیقا در کدام ساعت رخ داد و خسارات و پیامدهای هم در قبال داشته؟
دقیقا ساعتش مشخص نیست. بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل برای رادیو آشنا صدای امریکا تایید کرد که این انفجار ناشی از یک ماین چسبکی در یک رنجر پلیس بوده که در منطقه شهر کابل در چنداول به وقوع پیوسته. آقای مجاهد گفت چون رویداد تازه هست هنوز ارقام تلفات در دست ندارن، ولی پس از اینکه مشخص شد جزئیات برای ما شریک می‌سازن و گفت که نیروهای تحقیقاتی یا تیم تحقیقاتی پلیس در ساحه اعزام شده و هنوز اینکه دقیقاً چه تعداد افراد کشته شده و چه تعداد افراد زخمی شده این مشخص نیست، اما معمولاً در ساعت که انفجار رخ داده مزدحم از چنداول کابل و یک تکه خانه عمومی هم در او ساحه است که شاهد برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و محرم است.
بله، امید است که اتفاق یا مخصوصا کشتارهای در پی نداشته باشه و اگر شما معلومات بیشتری حاصل کردین لطفا باز هم ما را در جریان قرار بدین.
درست.
تشکر. خب شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
برمیگردیم به ای که دستاوردها و آزمونهای حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته چی بوده؟ آینده حکومت وحدت ملی چگونه خواهد بود و جنگ تا چه زمانی در افغانستان ادامه خواهد داشت؟ پرسش هایی است که پاسخ آن را از آقای دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میشنوید که لحظات قبل طی مصاحبه با احمد سیر ضیا گفته شده. توجه کنید.
در آغاز اگر کوتاه لطف بکنین، به نظر شما که در داخل ارگ فعالیت میکنین و کار میکنین، بزرگترین دستاورد اگر یکی را یادآور شمین در 3 سال حکومت وحدت ملی چی بود؟
تشکر. سلام به شما و بینندگان محترمتان. ما دستاوردهای حکومت وحدت ملی را به 4 دسته تقسیم کرده میتونیم که اول در عرصه سیاست خارجی که ما سیاست خارجی را در 5 حلقه تعریف کردیم. بدون از پاکستان ما با کشورهای منطقه و جهان روابط خوب دارم. نتیجه سیاست خارجی ما بود که ما کنفرانس های بروکسل و وارسا را با کامیابی سفری نمودیم و همچنان دیگر کنفرانس های جهانی. نتیجه سیاست خارجی ما بود که امریکا یک راهبرد بسیار کامیاب راجع به آسیای جنوبی اعلان کردن و بار اول از حامی های تروریست ها نام بردن، همچنان به دنبالشان بریکس هم حمایت از تروریسم یک خطری برای منطقه و جهان تلقی نمودن. در امنیت ما دستاوردهای اجتماعی داریم که پلان 4 ساله امنیتی ما منجر به این شدن که قوای امنیتی و دفاعی ما منسجم و منظم از خاک خود از مردم خود دفاع نمودن، رهبریشان جوان شده، در عرصه قوای هوایی افغانستان برای 4 سال آینده 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه. ما از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برفتیم و در معربه دستاوردهای شمگیری داریم.
هر بخش از صحبت های شما نیازمند یک پرسش دیگه را داره، امید است وقت داشته باشیم با شما بحث دنبال بکنیم. از دستاورد صحبت کردین، از پالیسی موفق خارجی تان بحث کردین، من میفهم شما چطور نتیجه گیری کردین که استراتژی تازه ایالات متحده بر افغانستان موفق است. سر از اون میشه که دوباره بحث بکنیم، اما بیاین به داخل برمیگردیم، جایی که شما هستین در کابل در افغانستان. گسترش نفاق سیاسی مردم افغانستان را به وحشت کشانده. نزدیکترین کس رئیس جمهور، معاون اولش آقای دوستم در افغانستان حضور نداره و از حکومت ناراضی است و جز یک ائتلافی که به شدت با حکومت افغانستان مخالف است شده. شما ناکامیتان در اتحاد ملی در چی میبینین؟
براجی به همین قضای ملی و بین المللی سران حکومت
منظورم از داخل
وحدت ملی سیاسیون دیدگاه واضح و مشترک دارن. میفهمی که ما یک نظام دموکراتیک داریم و نظام دموکراتیک راجع به نظریاتشان که میشه راجع به مسائل اختلاف نظر داشته باشن و اختلاف نظر در نظام های دموکراتیک که اصل هستن. به بعضی مسائلی که شما اشاره کردین کاملا مسائل حقوقی هستن و حکومت سیاست حکومت نیستن که کسی رانده شو از حکومت، ولی باز قضای حقوقی
اما رانده شده آقای
مربوط به
مسئله حقوقی اگر می بود اونا جزء ائتلافی که حکومت افغانستان با آزمون کشیدن نمی شد. آقای میناپال، سازمان ملل متحد یونما گزارش در همین هفته شنیدین که تمام دستاوردهای افغانستان را شکنن میگه و میگه که حکومت وحدت ملی افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه زیر فشار است و مواجه با خطر فروپاشی. برای دادن اعتماد بر مردم افغانستان شما به رئیس سخنگوی حکومت وحدت ملی چی میگین؟ پیامتان چی است؟
اگر شما راجع به مسائل سیاسی، فیصله های سیاسی، اقداماتی که در هر عرصه میشه سراغ مردم کنین، مردم از هر حرکت حکومت وحدت ملی استقبال میکنن و ای کاملا دور از حقیقت هستند که حکومت از درون منجر به پروفاشی میشه، کاملا نمیشه.
شما صحبت های رهبرای جهادی وزیر خارجه افغانستان را امروز در خیمه لوی جرگه شنیدین آقای میناپال؟ همیشان از حکومت افغانستان انتقاد کردن.
نظریات افراد هستند و ما به نظریات
افراد نیستن، اونا جزء نظام هستن آقای میناپال.
وقتی که گفت میزنه با نظر
شما گپای آقای محقق دست کم میگیرین، آقای ربانی رو دست کم میگیرین؟
اونا هم سر دستاوردهای حکومت وحدت ملی معترف هستن و میفهمن که حکومت وحدت ملی دستاوردهای چشمگیری دارن.
فکر نمیکنین که امی شخصیت های کلیدی نظام به انزوا گراییدن، حکومت افغانستان اونا رو منزوی ساختن؟
به هیچ صورت منزوی نشدن. هر کس در حکومت خود میبینه و بر مناطق و اقوام افغانستان در حکومت نمایندگی دادن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. facebook.com/voa-dari منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شورای علمای دینی در ولایت ننگرهار خواهان ایجاد دارالفتا برای رد فتواهای علمای پاکستانی هستند. علمای دینی در ننگرهار برای جلب حمایت مردم از حکومت نیروهای امنیتی افغان دست به کار گردیدند. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما ضیاءالرحمن رحمان حسرت میشنویم.
از مدت 1.5 سال به این طرف جلسات علمای دین در حمایت از نظام و نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار بیشتر تدبیر میگردد. حمایت علمای دین باعث تغییر اذهان مردم در حمایت از نظام و نیروهای امنیتی نیز شده است. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید با علمای دین به خصوص خطبای مساجد وظیفه سپرده تا از رای منابر حمایت مردم را نیز به نظام کنونی و نیروهای امنیتی افغان جلب کنند. آقای حقانی میگوید برای جلب حمایت علما و از طریق علما جلب حمایت مردم دست به کار شده و جلسات پیهم مشورتی را با خطبای مساجد، مسئولان مدارس و ملا امامان تدویر می کند.
باید ما جلسات بگیریم، باید ما با هم دیگر بشینیم، علما با یک دیگر مجالس علمی داشته باشد، مسائل مطرح شوا، علما مطرح شوا، مناقشه شوا، بحث شوا، تاکه علما یکی با دیگر افکار خود، یک موضوعی که در افغانستان یک مشروع عمل میشه او را مطرح میکنیم، اتفاق علما میشه، ذهن آماده میشه، بعد از او ادرای منبر امیر تقریح میکنه.
رئیس حج و اوقاف ننگرهار میگوید علمای پاکستانی در آیات و احادیث تحریف میکنند و آن را در برابر نظام افغانستان استفاده میکنند که باید برای جلوگیری آن یک دارالافتا در این ولایت ایجاد گردد.
ما باید اینجا یک دارالافتا داشته باشیم که ما خود کفا شویم. در از فتواهای دیگران ما باید چی شویم؟ جلوگیری شویم. اینجا یک افتا باید جور شود. در ننگرهار سرحدی ولایت است، علمی ولایت است. ما خاص کردیم رسمی، اما تعالا اقدام نشده. ما ضرور به یک افتا داریم که فتواهای اینها را که از خارج مرز بالای کشور ما صادر میشه روی اینها بگیریم.
در همین حال علمای دین با وجودی که فساد و بی‌عدالتی در حکومت را نیکوهش میکنند و از آن شاکیان، اما میگویند برای جلب حمایت مردم و علما به نظام و نیروهای امنیتی باید در بین نیروهای امنیتی و مردم روابط اجتماعی برقرار گردد. مولوی عبدالبصیر هاشمی یکی از علمای دین در ننگرهار در مورد بیان دارد. نیاز است که حکومت با عوام در رابطه باشد. ضرورت است که سران حکومت با مردم نشست‌های داشته باشد. نیاز است که در قماندانی امنیه با سران قومی جلسات ماهانه وجود داشته باشد. سخنانی که اینجا مطرح می شوند، مردم از آن آگاه می شوند، ولی اکنون مردم و دولت از یکدیگر بی خبرند. علمای دین در ننگرهار در حالی از نظام کنونی و نیروهای افغان حمایتشان را تجدید میکنند که در این اواخر وضعیت امنیتی این ولایت بخصوص شهر جلال آباد وخیم شده است. در آخرین مورد روز گذشته 5 فرد مسلح موتورسیکل سوار که شعارهای گروه داعش را سر میدادند، 3 پلیس را در حوزه دوم شهر با شلیک مرمی از پا درآوردند و اسلحه آنان را به خود بردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد و شما می توانید با تماس گرفتن به شماره های 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-3136 در برنامه‌های گفتمان رادیو آشنا اشتراک نمایید. این هم گزارش اخیری بخش. جایزه صلح نوبل همانطوری که از نامش پیداست به کسانی داده می شود که در آوردن صلح و خدمات فوق‌العاده بشری گام های ارزشمند و سرنوشت سازی را برداشته باشند. اما آیا تمام برندگان این جایزه برای تأمین صلح و ثبات در کشورهایشان کوشش کردند یا ای که روش متفاوتی را اتخاذ کردند؟ آن سان سوچی رهبر میانمار یکی از جمله برندگان جایزه صلح نوبل است که بعد از دریافت جایزه باعث مایوسی کسانی شد که از وی حمایت کرده بودند. ولی سوچی تنها فرد نیست که روی عدم فعالیت در راستای صلح مورد انتقاد قرار گرفته. در حالی که قرار است برنده جایزه نوبل سال 2017 هفته آینده معرفی شود، نظر می‌اندازیم به برندگان این جایزه که راه مغایر صلح را انتخاب کردند. آن سان سوچی رهبر میانمار به دلیل عدم اتخاذ اقدامات جدی برای توقف آنچه که سازمان ملل متحد کشتار جمعی، تجاوز جنسی و با آتش کشیدن قریه ها خان مورد انتقاد بین المللی قرار دارد و یکی از منتقدین وی بشپ دسموند توتو برنده جایزه نوبل بود. به دلیل خشونت ها علیه روهینگیایی ها بیش از 421 هزار روهینگیایی مجبور به فرار به بنگلادش شدند. پروفسور گیل لنست که از سال 1999 تا 2014 مسئول کمیته نوبل است میگوید حتی اگر برخی از برندگان این جایزه ایدئال نیستند، ولی این جایزه من حیث یک نیروی مثبت باقی میماند. جایزه نوبل توسط آلفرد نوبل مخترع داینامایت اساس گذاشته شد که داراییش بخش از ساخت و فروش سلاح بود. ارزش جایزه نوبل سالانه تا 1,100,000 دلار ارزیابی شده است. قرار است جایزه امسال در 6 اکتبر اعلام گردد، ولی برخی از برندگان این جایزه به دامن زدن به جنگ و تشدید آن متهم شدند. میناخین بگین رهبر اسرائیل در سال 1982 یعنی 4 سال بعد از آن که موافقتنامه صلح را با انور سادات امضا کرد و جایزه صلح نوبل را مشترکاً با سادات دریافت نمود، امر حمله بر لبنان را صادر کرد. سادات در سال 1981 توسط یک افسر نظامی به قتل رسید. یاسر عرفات رهبر اداره خودمختار فلسطینی جایزه نوبل را همراه با اسحاق رابین و شیمون پریز برای امضای توافقنامه اسلو دریافت کرد که توافق پایدار صلح برای تنش میان اسرائیل و فلسطین نگشت. رابین در سال 1995 توسط یک راستگرای ملی کشته شد. پریز 8 ماه بعد از وظیفه‌اش برکنار شد و عرفات رهبری فلسطینی‌ها را در قیام خشونت‌آمیز فلسطینی‌ها علیه اشغالگری اسرائیلی‌ها به عهده داشت. شیمون پریز در سال 1996 من حیث صدراعظم اسرائیل حمله بر لبنان را در انتقام گیری از حملات راکتی توسط شورشیان حزب الله هدایت داد. میخائیل گورباچوف جایزه نوبل را به خاطر نقشش در ختم سلامیز جنگ سرد به دست آورد، ولی وی در سال 1991 تانک‌ها را برای توقف آزادی کشورهای بالتیک فرستاد. زمانی که باراک اوباما در سال 2009 رئیس جمهور شد، حتی خودش متعجب گشت که برنده جایزه صلح نوبل گردیده است. ولی وی در ختم سال تعداد عساکر آمریکا به افغانستان را 3 برابر ساخت. مادر تریسا برنده جایزه نوبل سال 1979 از جانب ژورنال طبی برتانوی در سال 1994 مورد انتقاد قرار گرفت که دلیل آن عدم تشخیص و توزیع دواهای درد برای مریضان در حالت مرگ در شفاخانه‌اش در کلکته بود، موضوعی که مادر تریسا آن را چنین استدلال کرده بود:
The people who have nothing who are wanted by no one who have become a burden to the society.
برای کسانی که هیچ چیز ندارند، هیچ کس آنها را نمیخواهد، بار دوش جامعه شدند، فراموش کردند که دوست داشتن و محبت چی مفهوم دارد. برای ما آنها همه اطفال خدا هستند.
در میان کسانی که احتمال دارد در سال 2017 برنده این جایزه گردند، جانب دخیل در برنامه هسته‌ای ایران مثل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده شامل هستند. برنامه‌های رادیو آشنا به زبان‌های دری و پشتو تا ساعت 10 شب ادامه دارد و همسری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌ها را بشنوید. با ما باشید.